همه اینها باید درج بشه، امتیاز بندی بشه و اون گروه آموزشی که این کار رو انجام میده هیئت جذبش نمیتونه مداخله هم بکنه، چون این اسناد رو باید همه رو برای هیئت جذب دانشکده و دانشگاه ارسال بکنه و اونها هم دقیق بررسی بکنن. اگر هم در این مسیر امتیازدهی اشکالی باشه، اون فرد میتونه شکایتش رو به دانشگاه یا حتی هیئت مرکزی جذب وزارتخونه بده و مواردی بوده که تشخیص هیئت‌های جذب دانشگاه‌ها نقض شده. بنابراین برای این کار یه مکانیسم کاملا مشخص وجود داره.
دکتر علی اکبر حق‌دوست، معاون آموزشی وزارت بهداشت، با بیان اینکه دانشگاه‌ها بر اساس نقشه توسعه‌ای و نیازهایشان برای جذب اعضای هیئت علمی اعلام نیاز می‌کنند، گفت که فرایند تایید صلاحیت این گونه است که
نهایتاً در کمیته اجرایی جذب دانشگاه افراد برتر انتخاب می‌شوند و اینها رو به وزارتخانه معرفی می‌کنند. در وزارتخانه یک بررسی شکلی میشه که اگه فرایند کامل و درست قدم به قدم انجام شده باشد، اون افراد در کمیته مرکزی جذب تایید میشن و اگر خود مشکلی وجود داشته باشه یا مثلا کبر سنی باشه، سابقه خدمتی بالا داشته باشند، اگر رقابت سنگینی بوده باشه که دانشگاه نتونه نفر برتر رو انتخاب کنه، در اون صورت این مسئله در جذب مرکزی وزارتخونه مورد بررسی قرار میگیره و نتیجه نهایی به دانشگاه اعلام میشه و البته قوانین، مقررات و روال‌ها توسط شورای عالی جذب که در شورای عالی انقلاب فرهنگی‌ست نظارت میشه که در وزارتین با دقت فرایندها به خوبی انجام بشه. طبیعی است که تو این مراحل اعتراضاتی پیش میاد. معمولاً ابتدا اعتراض در خود دانشگاه بررسی میشه. اگر رسیدگی بشه و اقناع کننده نباشه یا اصلا شکایت از خود شورای اجرایی جذب دانشگاه باشه، به شورای مرکزی جذب در وزارت منعکس میشه، در وزارت مراحل چک میشه، اعتراضات بررسی میشه و اگر کار دانشگاه مورد تایید بود که تموم میشه، اگر نبود فیدبک داده میشه و دانشگاه باید پاسخگو باشه یا اصلاح کنه یا پاسخ قابل قبولی رو ارائه کنه. طبیعی است باز هم اگر اعتراضی وجود داشته باشه، این اعتراض رو میتونه به شورای عالی جذب در شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس کنه و بعد از اون هم شورای عالی تجدید نظر در وزارتین وجود داره که یک کمیته کاملا مستقله. البته بعضی از افراد ممکنه شکایت خودشون رو به دیوان عالی اداری برسونند و از اون طریق خارج از روال وزارتی بخواهند با استفاده از قوه قضاییه به شکایتشون رسیدگی بشه که جز حقوق قانونی افراد هست و سیستم باید پاسخگوی این موارد باشه.
با توجه به تربیت نیروی انسانی متخصص در بسیاری از رشته‌ها و اینکه بسیاری از اعضای هیئت علمی مسئولیت‌های اجرایی را پذیرفتند، آیا نیازی به تغییر قانون جذب هیئت علمی وجود دارد؟
کسی که مسئولیت دولتی داره، در ازای مسئولیت دولتی که دارد، خب امتیازات اجرایی به عنوان میزان اجرایی امتیاز اجرایی دریافت میکنه یا حق و تدریسش کاهش پیدا میکنه و با واحدهای کمتری امتیازات آموزشی خودش رو کسب میکنه. در مقابل طبیعیه کسی که به کار اجرایی مشغول هست فرصت کارهای پژوهشی و کارهای مطالعاتی رو کمتر داره و از اون امتیازاتش کاسته میشه. نهایتاً فرق خیلی زیادی بین کسانی که مسئولیت دارند و ندارند نیست، همه از یک آیین‌نامه تبعیت میکنند. البته خب این آیین‌نامه هم باید هر چند سال یک بار عوض بشه و ایراداتی پیدا میکنه که به نظر میرسه الان واقعا زمان اون هست که یک تجدید نظری در محتوای آیین‌نامه ارتقا صورت بگیره.
بدون شک نیروهای جوان نخبه انگیزه بیشتری برای ورود به حوزه آموزش و تربیت دانشجو دارند، در حالی که در بسیاری از موارد این جایگاه در اختیار اعضای هیئت علمی با سابقه بالا و چندین و چند سمت اجرایی و آموزشی است که از انجام بسیاری از وظایفشان از جمله وظایف آموزشی باز می‌مانند.
از خانم قندی عزیز تشکر میکنم به خاطر تهیه این گزارش بسیار خوبشون و جامعشون و از اساتیدی که مشارکت کردن در این فرایند هم تقدیر رو تشکر میکنم. من فقط یک توضیحی رو در مورد این گزارش بدم. به نظر میرسه خیلی از چیزهایی که ما در قانون و قواعد خودمون مینویسیم مثل حروف والی هست، نوشته میشه ولی خوانده نمیشه. در حقیقت معاون محترم آموزشی وقت وزارت بهداشت در حال حاضر که یکی از عزیزان همکاری بودند که در این گزارش ما کمک کردند و صدای اون عزیز رو داشتیم، به این مسئله توجه دارند که واقعا این اتفاق در دانشگاه‌های ما نمیفته متاسفانه. یعنی اون فرایندی که به صورت استاندارد و اصیل خودش دارن بهش اشاره میکنن اتفاق نمیفته، نیفتاده. خود ایشون و همکارانشون کاملا در جریان هستند. لازم هست واقعا در یک جایی این چرخه معیوب شکسته بشه. بسیاری از جوانان و نخبگان هستند که وارد گروه های آموزشی میخوان بشن، حتی ممکنه واقعا نسبت به اون گروه آموزشی توانمندی علمی بالاتری داشته باشن. متاسفانه ما میبینیم که گاهن اجازه ورود به اونها داده نمیشه با نگرانی هایی که اصطلاحاً قدیمی ها دارند، واقعا بهشون اجازه ورود نمیدند. از نیروهای گاهن استفاده میشه که به نوعی در خدمت اون اعضای هیئت علمی قدیمی تر یا حالا احیانا مدیران گروه ها هستند، کمک میکنن در نوشتن مقالات، کتاب ها و غیره. بزالک بنابراین اون افراد میتونن وارد چرخه بشن و احساس نگرانی ازشون تیم مستقر در گروه های آموزشی ندارن. این رویه غلطی است که یک گروه آموزشی تصمیم بگیره. وزارتخونه هم پاسخگو نیست متاسفانه در مورد اینکه سوء جریان هایی در فرآیند جذب اتفاق میفته. متاسفانه وزارت بهداشت و معاونت آموزشی و حوزه جذب اون پاسخگو نیست. دوباره ارجاع میدن به همون دانشگاهی که اون رفتار و رویه خلاف قانون و خلاف شرع رو انجام داده. خب امیدواریم انشاءالله در دولت بعد این مسئله حل و فصل بشه. دومی مسئله‌ای که در این گزارش بهش پرداختیم مسئله همزمانی فعالیت اعضای هیئت علمی در دستگاه‌های اجرایی است. ببینید خیلی وقتها در دانشگاه‌ها یا وزارتخونه در حالی که الزام قانونی وجود نداره مدیران ارشد از بین اعضای هیئت علمی انتخاب میشن. من به جرئت میتونم بگم چون امروز بحثمون بحث آموزش هست، در همون معاونت آموزشی وزارتخونه کارشناسان آموزشی هستند که به مراتب از حتی مدیران ارشد و حتی معاونین وزارتخونه در دورهای مختلف، هم از لحاظ توانمندی فنی و هم از لحاظ ویژگی های عمومی، واقعا ممکن در جایگاه و مرتبت بالاتری باشند. ولی به این علت که عضو هیئت علمی نیستند اینها هیچ وقت مجال بروز و ظهور پیدا نکردند. همیشه اینها به اصطلاح تحت الشعاع و زیر سایه حضور اعضای هیئت علمی بودند که گاه به گاه از دانشگاه ها وارد مجموعه های وزارتی میشند یا حتی در دانشگاه ها. بنابراین اون مسیر و چرخه ارتقا، امروز بحثمون آموزش هست، در حوزه های دیگه هم همین رو ما شاهد هستیم، اون چرخه ارتقا و اون چرخه پیشرفت در بین کارشناسان خبره دستگاه ها در نظام سلامت دیده نمیشه. متاسفانه این متوقف هست. این مسئله باید چاره اندیشی بشه. و مسئله بعدی که وجود داره، متاسفانه بسیاری از افرادی که مسئولیت‌های اجرایی می‌گیرن و عضو هیئت علمی هم هستن، فرایند ارتقاشون اتفاقا با یک سرعت بسیار بالاتری شتاب می‌گیره و این هم یک اشتباه بسیار بزرگه. در حالی که اون فرد مسئولیت‌های اجرایی کلان داشته، یقیناً به امور آموزشی و پژوهشی خودش نمی‌رسیده. به نظر میرسه معقول این باشه که در یک دوره فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی این عزیزان فریز بشه و اگر حتی حالا اصطلاحا پنالتی نشن یا امتیاز منفی نگیرن، حداقل اینه که فرایند ارتقاء اونها این فرایند متوقف بشه برای دوره‌ای که مسئولیت اجرایی پذیرفتن و از این امتیاز، حداقل امتیاز اضافه در حالی که فعالیت آموزشی پژوهشی نداشتن، بهره مند نشند. عزیزان جان، یه بخش کوتاه رو بشنویم و برگردیم با مهمان بعدیم در خدمتتونم. ممنونم از شما عزیزان جان که بیننده و شنونده برنامه ما هستید. شما می توانید برنامه ما رو، تکرارش رو، فردا ساعت 11:40 شنونده باشید. به این مسئله توجه بفرمایید که ما برنامه بعدیمون که روز شنبه خواهد بود، روزهای شنبه و دوشنبه آینده، به موضوع مهم می خواهیم پرداخت. تا الان ما چالش‌های نظام سلامت رو در موردش صحبت کردیم. اشاراتی به چالش‌های نظام سلامت در حوزه‌های بهداشت، پیشگیری، پژوهش، تجهیزات پزشکی، دارو، درمان و امروز آموزش داریم که خب مباحث متعدد دامنگیر وزارت بهداشت در طی دهه‌های اخیر و دولت‌های اخیر. در برنامه‌های آتیمون انشالله این مقوله رو دنبال خواهیم کرد که چه فردی با چه ویژگی‌هایی می‌تواند این ردای صدارت رو بر تن بکنه و وزارت بهداشت رو سکانداری بکنه با همون نقش‌ها و ویژگی‌هایی که طبیعتاً باید از پیش تعیین شده باشه. شاید یکی از اشتباهاتی که ما توی سال‌های مختلف کردیم اینه که افرادی رو فقط با توجه به یک سری برنامه‌هایی که اونها به ما دادند انتخاب کردیم و گفتیم که شما وزارت رو عهده‌دار بشید. حالا چالش‌های سیاسی و مسائل غیر فنی هم توش همیشه دخیل بوده، اینها رو نادیده نمی‌گیریم. به نظر میرسه در دولت 13 لازم هستش که رئیس جمهور منتخب شاخص‌های مشخص، عینی و ملموسی رو تعریف بکنند، افرادی رو که می توانند خودشون رو به اون شاخص ها برسونند. اون شاخص ها در نظام سلامت هم معلوم هست و معلوم باشه، به عنوان شاخص های چه عمومی نظام سلامت، چه در بخش های تخصصی، و البته شخصی باشه که توانایی مدیریت بحران کرونا رو داشته باشه. مدیریت قاطع، صریح، شفاف، صادقانه، سالم و سلامت در حال حاضر در بحران کرونا لازمه کار هست. کسی که یک اعتبار اجتماعی خوب داشته باشه، یک اعتبار علمی خوب داشته باشه، یک وزانت مناسبی داشته باشه و توانایی مواجهه با بحران ها رو در حقیقت داشته باشه. به نظر میرسه که ما در برنامه‌های بعدیمون به این مسئله می‌پردازیم که چه ویژگی‌ها و شاخص‌هایی باید این وزیر ما داشته باشه تا بتونه ما رو در 4 آینده نظام سلامتمون رو ارتقا بده و البته به شکل خاص در حوزه مدیریت پاندمی کرونا، این جهانگیری کرونا انشاءالله بتونه به ما کمک بکنه و حداقل این وضعیت فورانهای متعددی رو که الان در کشور خودمون شاهدش هستیم دیگه نبینیم. به نظر میرسه دوره مدیریت التماسی و مدیریت به اصطلاح تضرع گونه و از موضع ضعف باید به پایان برسه و باید ما در نظام سلامتمون یک مدیر مقتدر توانمند با ویژگی ها و شایستگی های علمی مناسب رو در جمع خودمون داشته باشیم. به این مسئله مهم هم باید توجه داشته باشه رئیس جمهور منتخب که وزیری رو که انتخاب میکنه ارکان وزارت رو چطور میخواد چیدمان بکنه. همونطور که در توصیه حضرت امیر به مالک صراحتاً قید شده و ما در برنامه های متعددمون به اون میپردازیم، قرار بر این نیست که کسانی که مسیرهای مناسبی رو نرفتند، موفق نبودند، وضع موجود رو، این وضع موجود رو هم وضع یک سال و دو سال و پنج سال و ده سال نه، وضع موجود رو کلن رقم زدن. این عزیزان طبیعتاً اگر میخواستند ایده ای داشته باشن، طرحی داشته باشن، برنامه ای داشته باشن، در دوره مدیریت خودشون اعمال میکردند و اگر بپذیریم که حتی زیر ساخت ها وجود نداشته، خب اونها باید حداقل شهامت این رو میداشتند که از مسئولیت خودشون کنارگیری بکنند و کسانی که با همون شرایط امکان کار داشتند کار رو پیش ببرند. بنابراین به نظر شاید شایسته باشه، این توصیه دینی ماست و توصیه علوی است که ما در انتخاب کارگزاران خودمون در اجزای مختلف وزارت بهداشت به این مسئله حتما توجه داشته باشیم. آزمون‌های متعددی رو طی سال‌های گذشته ما پشت سر گذاشتیم، مدیرانی رو داریم خوشنام، توانمند که در دوره اونها دوران طلایی در اون حوزه وزارتی در اون معاونت رقم خورده و متاسفانه افرادی رو هم داریم که با ضعف خودشون متاسفانه فرصت سوزی کردند و در حقیقت موقعیت رو تلف کردند، به نوعی حیف بیت المال کردند اگر که میل هم نشده باشه. عزیزان جان، من یک بخش کوچک رو بریم بشنویم و برگردیم، در خدمت شما خواهم بود تا انتهای برنامه.
بعضی از افراد ممکنه شکایت خودشون رو به دیوان عالی اداری برسونند و از اون طریق خارج از روال وزارتی بخواهند با استفاده از قوه قضاییه.
برای اینکه ارزیابی بشه که افراد چه توانمندی‌هایی دارن، کاملا یک فرمت مشخصی هست، جدولیه که در اون توانمندی‌های علمی، پژوهشی، آموزشی، سوابق
از چند سال یک بار عوض بشه و ایراداتی پیدا می‌کنه که
سلامت تا 14:04.
عزیزان جان، بینندگان محترم و شنوندگان عزیز من در رادیو سلامت، من لازم هست که برای شما یک عذرخواهی رو به پیشگاه شما تقدیم بکنم بابت اینکه ما هماهنگ کرده بودیم که یکی دیگه از اساتید دانشگاه رو در خدمتشون باشیم. خب مستظر هستید شرایط موج اخیر یا پیک اخیر وضعیت کرونا متاسفانه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل بودش و در حقیقت عزیزان همکار در نظام سلامت همه گرفتار این اولویت خیلی مهم هستند. متاسفانه امکان پاسخگویی برای اون عزیزمون وجود نداشت. الهازا ما از شما عذرخواهی میکنیم. خواهش میکنم که این برنامه رو در صورتی که مایل هستید از ایران صدا دانلود بکنید، از سایت رادیو سلامت نقطه آی آر اون رو میتونید دانلود بکنید و همینطور تکرار برنامه رو فردا ساعت 11:40 شنوا باشید. انشاءالله در هفته آینده در همون ساعت 11:40 معهودمون در خدمت شما خواهیم بود با موضوعی که عرض کردم در خصوص شاخصهای انتخاب وزیر در دولت 13. مؤید و پیروز و پاینده باشید، سلامت باشید، سلامتی رو به هم دیگه هدیه بدید و خدا نگهدار.
این روزای دورکاری، اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت دو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران.
بند مهربانی.
حیوانات اسباب بازی و وسیله تفریح نیستن. اگه به موضوع خوب نگاه کنیم متوجه میشیم تفریحی که به بند کشیدن موجود دیگه‌ای رو به همراه داشته باشه اخلاقی نیست.
کرونایدنتا چه علائمی دارد؟ علامت های کرونایدنتا با کرونای قبلی فرق می کند و شبیه سرماخوردگی است که در کمتر از 48 ساعت علائم آن بروز می کند. آبریزش بینی، تب و گلودرد از جمله این علائم هستند. 3 تا 4 روز این علائم وجود دارند و سپس به درگیری ریه می انجامد. توصیه: اگر کسی علائم کرونا دلتا را دارد 48 تا 72 ساعت در خانه بماند و از طریق تماس تلفنی با پزشکان در تماس باشد. هشدار: افرادی که واکسن زدن نیز در معرض خطر این ویروس قرار دارند و ممکن است آن را به دیگران منتقل کنند.
فاصله گذاری اجتماعی در مراکز اورژانس و آمبولانس ها. سلام به همه. سعی شود در قسمت بیمار کسی از همراهان سوار نشود و در صورت اضطرار حتما از وسایل حفاظت فردی کامل استفاده نمایند. در صورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد، باید در حداقل زمان ممکن صورت پذیرفته و حداقل فاصله 1 تا 2 متر رعایت گردد. کارکنان از تماس با یکدیگر به عنوان مثال دست دادن خودداری نمایند. از تجمع در محیط کار، نظیر استراحتگاه شبانه، رختکن، آبدارخانه و نظایر آن خودداری شود. کابین راننده باید از کابین حمل بیمار مجزا باشد. در غیر این صورت باید کابین ها توسط محافظهای پلاستیکی یا تلقی و یا شیشه ای از یکدیگر جداسازی گردند. همچنین باید فاصله ایمن 1 تا 2 متر بین صندلی سرنشینان رعایت گردد. استفاده اختصاصی از ملحفه، روبالشی و روکش برای حمل و نقل بیمار. استفاده اختصاصی از وسایل نظیر بیسیم و پیجر برای کارکنان اورژانس. استفاده از تجهیزات حفاظت فردی ویژه برای کارکنان اورژانس قبل از عزیمت جهت انتقال بیمار مبتلا یا مشکوک به کرونا به بیمارستان مطابق موارد ذیل. ماسک N95، دستکش‌های ساق بلند و محکم، گان یا لباس یک بار مصرف مقاوم در برابر نفوذ مایعات، لوازم حفاظتی سر و گردن. بعد از تماس با هر بیمار، تجهیزات حفاظت فردی باید جایگزین و تعویض گردد. استفاده از ماسک جراحی برای بیمار در صورت عدم نیاز به اکسیژن تراپی. گندزدایی کابین حمل بیمار در آمبولانس. برای گندزدایی تجهیزات حساس نظیر فشارسنج، دماسنج، دستگاه نوار قلب و نظایر آن از الکل 70% استفاده گردد. گندزدایی کف محیط اداری، اتاق، راهرو و سرویس های بهداشتی. همچنان در خانه بمانیم، فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم. به مدد الهی کرونا را شکست می دهیم.
انشاءالله. و این موضوع میسر نمیشه جز با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی و البته واکسیناسیون که بخش اعظمی از این موضوع بر عهده خود ما به عنوان افرادی که در جامعه زندگی میکنیم. لطفاً و لطفاً از منزل خارج نشید مگر در مواقع ضروری و فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنید. شستن دست ها و زدن ماسک رو مد نظر قرار بدید. میدونم به هر حال زمان زیادی از رعایت این شیوه نامه ها داره میگذره و ممکنه بعضی خسته شده باشند، اما نکته ای که حائز اهمیت اینه که هیچ وقت از رعایت کردن هیچ کس مریض نمیشه. بنابراین سعی کنیم که این موارد رو مد نظر قرار بدیم. مخصوصا در فصل تابستان هستیم، هوا گرمه، نیازمند اینه که خیلی زود به زود ماسکاتون رو عوض کنید تا انشالله مریض نشید. اما 12:25 و برنامه که به صورت زنده به شما تقدیم میشه از گروه تغذیه، عنوانش نیم نگاهه.
نیم نگاه. اگر دولت بناست که وزارت بهداشت همه سیاست رو اعلام
کنه،
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر،
معیارهای سلامتی،
چالش و پژوهش.
نبیل محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید، مراقب سلامت خودتون و خانواده هاتون باشید. شرایط همونطور که میدونید شرایط بسیار ناپایدار و نامناسبی از نظر ابتلا به بیماری، و من فکر میکنم که کادر درمان علاوه بر بار تحمیل شرایط فعلی، واقعا بار روانی هم که تحمل میکنن خیلی سنگینه و همه ما موظفیم که در این شرایط خطیر نسبت به مسئولیتی که داریم واقف باشیم و موازین بهداشتی رو رعایت کنیم. برنامه های نیم نگاه رادیو سلامت که همین ساعت تقدیم شما میشه، پیگیر مطالبات حوزه سلامت هست، آنچه که اولویت های سلامت هست و آنچه که مشکلات فعلی است. امروز از گروه تغذیه در خدمتون هستیم. میخوایم بریم سراغ تولید گندم، یک محصول استراتژیک که همواره تلاش و هدف ها و برنامه ریزی ها برای خودکفایی در این زمینه بوده، اما ببینیم که چی شده که از خودکفایی باید وارد کننده باشیم.
در طول 8 سال جنگ تحمیلی، یکی از اقدامات آمریکا و همپیمانانش کارشکنی در واردات گندم به ایران بود، چرا که در آن زمان ما وابستگی شدیدی به واردات گندم داشتیم. اما به تدریج با خودکفایی کشور در تولید گندم، کارشکنی ها در این حوزه رنگ باخت و موضوعیت خود را از دست داد. اگرچه خودکفایی در تولید گندم پایدار نبود، اما کشورمان طی سالهای گذشته در حدود خودکفایی بوده است و وابستگی شدید به واردات، به گونه ای که امنیت غذایی کشور وابسته به سایر کشورها باشد، نداشته است. امسال اما به دلایل مختلف دولت در پی واردات گندم است. ایران در حالی اکنون به وارد کننده گندم تبدیل شده که کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری های نامناسب مانند قیمت خرید تضمینی باعث بروز چنین مشکلاتی شده است. چندی پیش دولت نرخ خرید تضمینی گندم را 5000 تومان تعیین کرد که در همان زمان هم کشاورزان اعلام کردند از تعیین قیمت راضی نیستند، اما مجبورند برای فروش محصولاتشان با این نرخ‌ها کنار بیایند. تعیین قیمت پایین‌تر از نرخ تمام شده اکنون مشکلاتی را به وجود آورده و ایران دوباره به واردات نیاز پیدا کرده است. سال 97 که تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازگشت، دولت تصمیم گرفت به منظور افزایش ذخیره استراتژیک گندم وارد کند، اما در سالهای پس از آن سیاست‌های ویژه‌ای برای تولید این محصول که امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کند اتخاذ نکرد. امسال نیز با توجه به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم، گرانی شدید نهادهای تولید و کاهش شدید تولید گندم به دلیل خشکسالی، انتظار می‌رود ایران به واردات گندم روی آورد.